اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار نقشی نو، دلهوره و تردید.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین در ادامه وارسی ماجرای تیرباران حضرت باب، یک قدری به تفصیل درباره تجربه سام خان و زیستنی مثل او سخن گفتیم. اینکه اگر شخص اطمینان حاصل کرد که داره حقی رو پایمال میکنه، اونگاه نمیتونه مسئولیت اخلاقی رو از دوش خودش دور بکنه و برگردن افرادی در رده‌های بالاتر قدرت بیاندازه. از جمله نمونه ظلم به بهایان اهل بویراحمد رو نقل کردیم و اینکه چطور افراد درگیر وجدان خودشون رو آرام می‌کردن و مسئولیت اخلاقی رو بر دوش کسانی در رده‌های بالاتر قدرت می‌انداختن. مشابه همون موردی که نقل کردیم، تجربه اون کسانی هست که مأمور شده بودند به بهانه تفتیش به خانه بهایان یورش ببرن و اموال شخصی اونها رو تصرف بکنن. باز اون مأمور هرگز نمیتونه متوسل به این بشه که من مأمورم و معذور. نمیتونه مسئولیت اخلاقی رو از خودش دور بکنه. نه، مسئولیت اخلاقی بی هیچ تردیدی متوجه شخص او هم هست. یعنی خود او شخصا مسئوله که بیاندیشه، که تأمل بکنه و درنگ بکنه در اون عملی که داره مرتکب میشه. نمونه های مثل سام خان رو در همین روزگار فعلی هم شاهد هستیم. مطلبی رو به یاد می آوردم درباره خانواده قدرت الله روحانی، یکی از بهایانی که بعد از انقلاب 57 جانش رو به خاطر باور قلبیش به آیین بهایی از دست داد. با فرزند ایشون تماسی گرفتم تا با دقت بیشتری مطلب رو نقل بکنم. چون خودش اون زمان نوزاد بوده، از شاهدان عینی نقل می کرد که 4 بار برای مصادره اموال به خونه اونها یورش برده بودن. یک بارش وقتی مامورین برای تفتیش و تصرف اموال به خونه اونها یورش بردن، مادر او برای اونها چای دم کرده بود، با قند و شیرینی آورده بود که قدری خستگی در بکنن در میانه کارشون. یکی از این مامورین احوالش دیگرگون شد که ما داریم چه می کنیم و او چه می کنه. این که این دیگرگونی در دل او بیش از این بوده یا نه رو خبر نداشتن، اما یک بار دیگر رو نقل کردن که لوستر بسیار زیبایی از سقف خونه آویزون بود که با پریدن میشد بهش رسید. یکی از مامورین که جوون هم بود بالا پرید که این لوستر رو پایین بکشه. باز مادر خونه صدا زد: پسرم، پسرم، کمی بمون تا من اول فیوزهای خونه رو قطع بکنم، بعد اینطور تو رو برق میگیره. در مورد این مأمور شاهدان عینی گفتند که کنار رفت، سیگاری روشن کرد، تکیه به دیوار زد، نشست، بعد بلند شد، از خانواده چندین بار عذرخواهی کرد و شروع کرد به ملامت سایر مأمورین که نمیشه این گونه برخوردی رو با همچون انسانهایی ادامه داد و خودش هم به کلی محل رو ترک کرد. به حقیقت درباره اون سایر مأمورین دست کم اینقدر شایسته بود که همچون سام خان تردید و دلهوره و ترس و لرزی به دل راه بدن و بخوان که در کارشون تأمل و درنگ بکنن. اونگاه چه بسا که باز همچون سام خان، حتی به قیمت جان هم که شده بود، هرگز حاضر به ادامه اون کار نمی شدن.
Thank you.
فیلمی ساخته نشده که این دلهوره و تردید در دل سام خان رو به تصویر کشیده باشه. داستانی هم در این باره نوشته نشده که امیدوارم روزی ساخته بشه و نوشته بشه. اما درباره این موضوعی که در گفتار پیشین و هم در ابتدای همین گفتار مورد صحبت من بوده، شاید زیباترین و ملموسترین تجسم اون رو بشه در فیلمی مشاهده کرد که توسط کارگردان اهل اسلوواکی یان کادار ساخته شده. فیلم فروشگاه در خیابان اصلی، The Shop on Main Street، در سال 1965 ساخته شد و جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان رو دریافت کرد. فیلم مربوط میشه به دوران جنگ جهانی دوم، زمانی که اسلوواکی توسط ارتش نازی تصرف شده بود و رژیمی دست نشونده بر اون حکومت میکرد. پیش از اون که یهودیان رو برای انتقال به اتاقهای گاز و کمپهای کار اجباری روانه بکنن، قانون جدید بود که یهودیان از داشتن مغازه محروم باشن، یا اینکه بایستی یک آریایی قیمومت کار اونها رو به عهده بگیره. تونو برتکو نجار نسبتاً تنگ دستی بود که همسرش هم به خاطر همین تنگ دستی بسیار از دست اون نالان بود و زبان به توهین باز می کرد. با جناق همین تونو در رژیم جدید منصب والایی به دست آورده بود و او بود که سندی امضا کرد تا مغازه‌ای از دست یک پیرزن یهودی گرفته بشه و به دست همین تونو برتکو به عنوان محافظ آریایی سپرده بشه. تونو پا به مغازه پیرزن میگذاره تا حکم جدید مالکیت خودش رو به او اعلام بکنه، اما پیرزن گوشش سنگینه و با سوی کم چشمش هم نمیتونه حکم رو بخونه. فکر میکنه برای خرید چیزی اومده این مرد، با مهربانی او رو تحویل میگیره و از او با قهوه پذیرایی میکنه. به واسطه یک مرد یهودی دیگه تونو قانع میشه که یک قدری با پیرزن مدارا بکنه تا از واقعیت امر خبردار نشه، اما این وسط به طور هفتگی سودی هم نصیبش میشد. وقتی نوبت به زمانی میرسه که یهودیان رو با ماشین روانه اتاقهای گاز و کمپهای کار اجباری بکنن، تونو از طرفی به پیرزن دلبسته شده و همه تلاشش رو میکنه که اون رو از جریان هولوکاست دور نگه بداره، اما از سوی جان خودش رو در خطر میبینه، چون مطمئن است که نمیتونه پیرزن رو مخفی بکنه و تصمیم میگیره او رو تحویل بده. در نهایت زمانی که مأمور نازی به سمت مغازه اونها میاد، اون حس شرافت اخلاقی در او پیروز میشه و نمیتونه پیرزن رو مخفی نکنه. پایان داستان رو اینجا تعریف نمی کنم تا همچنان اشتیاقی و کنجکاوی در شما باشه برای تماشای فیلم، اما به حقیقت تماشای اون نیکوترین تجسمی خواهد بود از اون تجربه‌ای که بسیاری از ما می بایستی در جامعه امروز ایران دم به دم در دل خودمون اون رو زنده ببینیم، چه در مواجهه با بهائیان، چه با شهروندان افغان و چه سایر کسانی که حقوق اونها به طور سیستماتیک در این جامعه پایمال شده. هم فیلم فروشگاه در خیابان اصلی و هم به طور کلی موضوع سخنمون در این گفتار به خوبی میتونه فرد رو آگاه بکنه نسبت به هوشیاری که میبایستی در دل تک به تک مأمورها در دوران آلمان نازی به وجود میومد. این که حکم هیتلر یا تشخیص رده‌های بالاتر قدرت در حزب چه بود، به هیچ وجه دلیل خردپسندی نبود برای اینکه مأمورین در رده‌های پایین‌تر دست به همچو ظلمی در حق جامعه یهود باز بکنند. یک یهودی رو به زور از مغازش بیرون بکنن تا فرد آریایی رو بر جای اون بنشونن و این چنین دست به کشتار عموم یهودیان باز بکنن، صرفاً به این خاطر که حکمی از مقامات بالاتر رسیده بود. در هر حال تأمل در حال سام خان و چه تجربه تونو برتکو در فیلم فروشگاه در خیابان اصلی، هر دو فرد رو به طور جدی دعوت می کنند به اندیشیدن، در همین که می بایستی مسئولیت اخلاقی عمل رو خود فرد بر دوش بکشه. اگر خود تو عاملی هستی در تکمیل و انجام یک جریان، پس بی تردید خود تو هم در بدوش کشیدن مسئولیت اخلاقی اون شریک هستی. این رو هم دوست دارم اینجا بیان بکنم که اتفاقا هر قدر هزینه‌ای که بایستی پرداخت بشه بالاتر باشه، به همون اندازه شرافت اخلاقی اون عمل هم بالاتر هست. در ماجرای تیرباران حضرت باب، حمزه میرزا حاکم آذربایجان با اینکه اطمینان در دلش نبود، اما بر اساس همون تردیدی که داشت حکم امیر کبیر رو رد کرد و نپذیرفت که در خون حضرت باب داخل بشه. ولی چون عموی شاه بود میدونست که هزینه چندانی نخواهد داد برای این تصمیم. در مقابل سام خان توقع این رو داشت که شاید هزینه گزافی ملزم بشه پرداخت بکنه، اما به خاطر همون شرافت حاضر به پرداختن اون هزینه شده بود. همونطور که به طور ضمنی پیشتر اشاره کردم، این فقط مربوط به شمار خاصی یا طبقه خاصی از افراد نیست. به جز نمونه‌ای که الان بیان کردم، یعنی برخورد با همه مردم در جریان اعتراضات عدالت جویانه، و هم به جز مورد برخورد با بهایان که من خودم هم درد اون رو بسیار کشیدم و چشیدم، همه ما ایرانیان در مواجهمون با شهروندان افغان، با شهروندان سنی مذهب و سایر کسان میبایستی باز هوشیار باشیم به همین تجربه ناب سام خان و تونو برتکو. ما خود ما اخلاقا مسئول اون برخوردی هستیم که با هر یک از این افراد پیش میگیریم. به یاد داشته باشیم که به هیچ وجه نمیتونیم مسئولیت اون رفتار ناشایست با این افراد رو از دوش خودمون برداریم و فقط بر دوش کسانی بندازیم که در رده‌های بالاتر قانونگذاری قرار دارند. بگذارید برگردیم به وارسی مفهوم معجزه در نمونه‌ای که از تیرباران حضرت باب نقل کردیم. منابع قاجاری که ضدیت آشکاری با ظهور حضرت باب دارند، هم ظاهر روایتشون به طور کلی مشابه همون روایت‌هایی است که از سوی باورمندان به ظهور حضرت باب نقل شده، و مقصودم در اینجا فقط و فقط اون بخش هست که حضرت باب در تیرباران اول گزندی برشون وارد نشد. فقط این بخش مقصودم هست. صاحب ناسخ و تواریخ توضیحی که برای این گزند نرسیدن بیان میکنه اون بوده که افراد فوج ارامنه از بیم انتقام بابیان تفنگ ها رو بر این سو و اون سو باز کردن تا به باب آسیبی نرسونن، اما از قضا تیری هم بر ریسمان وارد شد و گره باز شد. این بسیار جالبه که در نقل تاریخ ظهور الحق از زبان انیس زنوزی هم بیان میکنه که گلوله ریسمان ها را گسیخت. در اینجا تأکید من این هست که بیان بکنم حتی همون انیس زنوزی که این رویداد رو در جهت اکمال حجت میبینه، او هم باز اعتراف بر این داره که این رویداد در چارچوب همین نظام طبیعت رخ داده و همین اسباب طبیعی. میشه جستجو کرد و اون دلیل طبیعی رو پیدا کرد. به عنوان مثال همون دلیل که سبب شد علمای تبریز اول از صدور فتوا سرباز بزنن، یعنی بیم از انتقام بابیان که ناسخ و تواریخ هم بر اون تاکید داشته، یک دلیل طبیعی هست. اگر فوجی که انتخاب شده بودن از میان مسلمانان بودن، این که حضرت باب از سلسله سادات بود دلیل میتونست باشه. اکنون که این فوج از مسیحیان بودند، اینکه هیچ عداوتی با حضرت باب نداشتند و به پیروی از علما تعصباتی علیه ایشون نداشتند باز میتونست دلیل باشه و در نهایت گسیخته شدن ریسمان توسط تیرها که زورالحق از زبان انیس زنوزی هم نقل میکنه. اون چیز که پیروان ادیان نامش رو معجزه میگذارند باز دوباره در قالب همین اسباب طبیعی ظهور پیدا کرده. شخص باورمند و شخص غیر باورمند هر دو یک چیز رو دارن مشاهده میکنن، منتها شخص باورمند تفسیر متفاوتی به دست میده به خاطر خانشی که از کل هستی و معنادار بودن کل هستی داره و در اینجا هم اصرارش بر این هست که اراده‌ای به طور خاص پشت ترتیب این اسباب طبیعی در کنار هم بوده. هر دو، هم باورمند هم غیر باورمند، اون اسباب طبیعی رو میبینند، منتها شخص باورمند تأکیدش بر این هست که پشت این اسباب طبیعی یک اراده‌ای نهفته هست که سبب ساز این اسباب شده. نکته‌ای که هم در این گفتار و هم در بخش آغازین گفتار بعد دوست دارم بر اون تأکید بکنم این هست که مفهوم معجزه در واقع مربوط هست به اون تفاوت بنیادینی که بین نگاه شخص خدا باور و خدا ناباور وجود داره. شخص خدا باور در پس پشت همه جهان هستی یک معنایی و یک غایت و هدفی رو حاضر میبینه. این چنین نیست که همه این رویدادها در مسیر تاریخ بی هیچ هدفی پدید اومده باشند، اما برای شخص خدا ناباور همچو هدف و غایتی وجود نداره. این تفاوتی که بیان کردم بسیار نکته کلیدی هست. ببینید، هم شخص خدا باور هم خدا ناباور این جهان طبیعت و نظم جهان طبیعت رو میبینند و اینکه هر رویدادی به خاطر یک سلسله علل طبیعی رخ میده، اما شخص خدا باور پس پشت این جهان هستی اراده الهیه رو هم حاضر میبینه، یعنی غایتی و هدفی میبینه و این همون شهادتی هست که بارها در متون ادیان و مثلا در متون مقدسه آیین بهائی داده شده که بدون اراده حق هیچ برگی از درخت نخواهد افتاد. این در واقع تأکید بر همون غایت و معنا در کل جهان هستی هست که فرق و امتیازی بین نگاه فرد خدا باور با فرد خدا ناباور هست. مفهوم معجزه در واقع تأکید بر همین فرق و امتیاز هست. اینکه از نمونه های خاصی به عنوان معجزه یاد شده در واقع نمونه هایی بودند فقط تا همون نگاه و دیدگاه کلی رو یادآور بشن. در همون لوحی که حضرت بهاءالله به تفصیل به مسئله معجزه می پردازن یک نکته طلایی رو بیان می کنند. کل اشیا معجزه انبیا بوده و هست. چون بخش عمده صحبت امروز ما به گفتگو پیرامون تجربه سامخان در جامعه امروز ایران گذشت، بگذارید ادامه صحبت رو در گفتار بعد پی بگیریم.
خوش ساحتیست ساحت هستی، با اگر اندر آیی و نیکو بساطیست بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی و ملی هست نشاط مستی اگر سوغر معانی از ید غلام الهی اگر به این مراتب فائز شوی از نیستی و فنا و مهنت و خطا